بسم الله الرحمن الرحيم. از بحث‌هایی که در زمینه ریشه و بنیاد اخلاق شد، به این نتیجه رسیدیم که اخلاق اسلامی مبتنی هست بر یک پایه اساسی که در تمام مدارس وجود داره و میشه گفت که روح اخلاق اسلامی همون و اون عبارت هست از خداپرستی. از نظر اسلام انسان باید طوری ساخته بشه که روح خداپرستی در تمام شؤون زندگیش جریان و جریان پیدا کنه. و هر کاری که از این سر می‌زنه نمایانگر اون روح و نشانه‌ای از اون پایه باشه. گفتیم که اخلاق را از دو نظر میشه دسته‌بندی کرد، یکی از نظر طولی و یکی از نظر عرضی. منظور از تقسیم طولی اخلاق این بود که اعمال را از لحاظ ارزش میتوان به درجات مختلف تقسیم کرد. یک عمل ممکن است تحت عنوان خاصی قرار بگیره و ارزش معینی داشته باشه و همون عنوان، همون عمل تحت عنوان دیگری قرار بگیره و ارزش بیشتری یا کمتری داشته باشه. پس در اینجا وقتی از عناوین مختلف بحث می‌کنیم، منظور انواع اعمال خارجی نیست. هر گونه عملی ممکن است تحت یکی از این عناوین قرار بگیره و ارزش خاصی پیدا کنه. ارزش‌های مثبتش مربوط به اخلاص است. هر قد عمل خالص‌تر باشه ارزش بیشتری خواهد داشت. ارزش‌های منفی تحت عناوین خودخواهی، ریا و دیگر پرستی به هر حال مندرج میشه. هر کدام از اینها مرتبه‌ای از شرک. حتی اگر کسی صرفاً عملش را برای خاص مردم و جامعه انجام بده، این هم از نظر اسلام نوعی شرک. اسلام انسان خدا پرست تربیت می کنه، نه جامعه پرست. خدمت به جامعه در صورتی از نظر اسلام ارزش داره که باز روح خدا پرستی درش باشه، یعنی به انگیزه اطاعت خدا انجام می‌دهد. وگرنه کسی که در برابر خدا ارزش مستقل دیگری قائل بشه، منبع ارزش مستقلی مثل مردم و جامعه مستقل قائل بشه، این نوعی شرک. این تقسیمات مربوط بود به مراتب طولی اخلاق. یه تقسیماتی هم عرض کردیم هست مال مراتب عرضی، یعنی عناوین اخلاقی به حسب اختلاف اعمال خارجی دسته‌بندی میشه. ممکن است در این دسته‌بندی چند تا عمل اخلاقی در یک حدی از ارزش باشید، ارزششون مساوی باشید، ولی نوع عمل فرق داره و ممکن است ارزش‌هاشون هم با هم فرق داشته باشه. ولی توجه به نوع عمل هست. در اینجا بود که گفتیم میتونیم ما مجموع اعمال انسانی را که تحت عناوین اخلاقی مندرج میشه به چند دسته تقسیم کنیم. یک دسته اعمالی که مربوط به رابطه انسان با خدا و یک دسته اعمالی که مربوط به رابطه انسان با خودش هست و یکی رابطه انسان با مخلوقات خدا. این دسته سوم به دسته های فرعی دیگری منقسم میشه. رابطه با مخلوقات یه وقت است با انسان هایی که روابط نزدیک خویشاوندی دارد، اخلاق خانواده. یه وقت با افرادی که اشتراک در زندگی دارند ولو این که رابطه نزدیک خانوادگی ندارند، اخلاق اجتماعی. انسان با همسایه چجور رفتار کنه، با دوستان چجور رفتار کنه، معلم با شاگرد چجور رفتار کنه، شاگرد با معلم چجور رفتار کنه، اینا اخلاق اجتماعی. و یک دسته مربوط هست به افرادی که خارج از جامعه اسلامی هستند، خواه در درون جامعه اسلام زندگی کنند و یک نوع تبعیتی داشته باشند و یا از نظر جغرافیایی هم خارج از مرزهای جغرافیایی کشور اسلامی باشند. رفتار با بیگانگان به طور کلی از نظر اسلامی چگونه باید انسان مسلمان با بیگانگان رفتار کنه. و بالاخره رفتار انسان با دیگر مخلوقات خدا غیر از انسان ها، با حیوانات با چجور رفتار کنه. همه اینا تحت عنوان رابطه انسان با مخلوقات مطرح میشه. در اینجا یه سوال کلی وجود داره، اون اینه که اگر از نظر دینش اسلامی روح اخلاق، یعنی اون که واقعا موجب کمال و رسیدن به سعادت میشه، پرستش خدا، چرا ما باید اعمال را دسته‌بندی کنیم و پرستش خدا و رابطه انسان با خدا را در عرض سایر اعمال بررسی کنیم؟ به عنوان تشبیه، ما یه وقت می‌خوایم که حقیقت انسان را بشناسیم، میگیم حقیقت انسان روحی است متعلق به بدن. رابطه روح و بدن یک رابطه طولی. یه وقت میایم بدن انسان را تقسیم میکنیم، تشریح میکنیم و جهادات مختلفش را بررسی میکنیم. جهاد تنفس، جهاد گوارش، سیستم عصبی. وقتی این تقسیم را می‌کنیم دیگر روح را نباید در کنار اینها قرار داد. روح در کنار اعضای بدن یک جهاز خاصی یا یک عضو خاصی از بدن انسان نیست. حتی در این تقسیم بندی ما نباید مسئله روح را در نظر بگیریم. این مربوط به بدن تیکب را میخواییم تشریح کنیم و جهاداتش را بشناسیم. اگر گفتیم روح اخلاق اسلامی پرستش خداست، این روح در تمام تیکب باید وجود داشته باشد و چیزی فوق پیکر. بعد میاییم تقسیم ارضی برای اخلاق میکنیم، رابطه انسان با خلق، با پدر و مادر، با زن و بچه و دیگر مخلوقات خدا، و یا رابطه انسان با خودش صرف نظر از روابط اجتماعی، دیگه صحیح نیست در کنارش بگیم رابطه انسان با خدا. اون در همه جا باید باشه. فرض کردیم که میراث ارزش در تمام افعال الهی انسانی این است که ارتباط با خدا داشته باشه. پس چرا اینا در کنار سایر اعمال قرار میدیم؟ اما یک دسته در عرض سایر افعال اخلاقی نام میبریم. اینجاست که یک اختلاف بینش کلی در باره کسانی که در پیرامون مسائل اخلاقی بحث کردن بروز میکنه. یک دسته معتقدند اصولا انسان باید متوجه به ماورای طبیعت باشه و هر چی میتوانه از طبیعت بگریزه و همینطور از زندگی اجتماعی. فقط باید فکر رابطه خودش با خدا باشه. این در واقع روح تصوفه که در ملت‌ها و مذهب‌های مختلف وجود داره، که اساس کار اینه که انسان با خدا ارتباط شروع شه. پس هر چی میشه باید روابط با دیگران را حفظ کرد، مگر به اندازه ضرورتی که دیگه هیچ چاره ای ازش نیست. یک مغز بادام یادم بخوره و فرض کنیم احیانا که برای اینکه نسل بشر منقرض نشه در میان افراد انسان کسانی باشند که بچه‌دار بشن، همین اندازه ها کافی. ولی زندگی اجتماعی و روابط پیچیده اجتماعی برسه به مسائل بین المللی و جنگ و صلح و فلان و این حرفا، اینها انسان را از هدف باز می‌دارد. باید سعی کرد که به گوشه ای خزید و روابط با دیگران را برید و فقط به ماوراء این جهان پرداخت. این گرایشی که قبل از اسلام وجود داشته، در مسیحی در یهودیت بوده، در مسیحیت بوده، در ادیان غیر آسمانی بوده، در اسلام هم هست. یعنی منتسبین به اسلام هم هستن کسانی که این گرایش را داشته و دارند. در مقابل گرایش دیگری به این که اصولا رضای خدا و پرستش خدا در روابط اجتماعی ظهور پیدا می‌کند. و شعارشون همین است که عبادت به جز خدمت خلق نیست. خداپرستی یعنی دیگرخواهی، یعنی خدمت به اجتماع، یعنی نودوستی. و اما رابطه انسان با خدا به صورت عبادت‌های خاص، اینها را نوعی تشریفات و یا کارهای مقدماتی برای خدمت به اجتماع تلقی می‌کنند و بیشتر دارد جنبه سمبولیک قائل هستند. میگن نیایش و پرستش خدا برای این است که ما را از خودخواهی دور کنه و به ما مطالب بلند انسانی تلقین کنه. و بیش از این اما میدونیم که دینش واقعی اسلام نه این است و نه اون. اون که از مدارک اسلامی به دست میاد و اون که از رفتار و سیرت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین به دست میاد و پیروان راستین آنها عمل کردند و می کنند، هیچ کدام از این دوتا نیست. هر کس کمترین اطلاعی از زندگی پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین داشته باشه می دونه که نه زندگی آنها زندگی راهبانه بود و نه زندگی آنها جامعه پرستانه بود. همه آنها در ایام سال همیشه ساعاتی را برای عبادت خدا اختصاص می دادند و در اون بخش زندگیشون به هیچ چیز جز خدا نمی پرداختن و توجهی به ماورای عبادت و به مخلوقات نمی پرداختن و اکثر این اوقات را در شب انتخاب می کردن. خاصی از شب را کم یا زیاد به پرستش خدا می پرداختن و از همه چی کنار می گرفتن. در روز هم ساعاتی را به نماز و چیزهای دیگری، کارهای عبادی دیگری اختصاص می دادن و در اون حال به هیچ چیز توجه نمی دادن. اصحاب راستینشون هم، شاگردان واقعیشون هم سعی می کردن خودشون را به اونها نزدیک کنن و انکم لا تقدرون علی ذلک ولیکن اعینونی به ورع و اتهام. با اینکه مطمئن بودند که در علم و عمل به پایه پیشوایانشون نخواهند رسید ولی سعی کردن که خودشون را به اونها نزدیک کنند. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. بنابراین برنامه زندگی اولیای دین همین بوده که بخشی از ساعات روزشون را، روز شبانه روزشون را فقط اختصاص می دادن به بندگی خدا و از همه چیز در اونها می بریدن. ولی بقیه ساعات شبانه روز را به مسائل زندگی، اهم از مسائل فردی و خانوادگی و اجتماعی می‌پردازد. در میان پیشوایان دینی ما کسی که ازدواج نکرده باشه در میان پیشوایان معصوم نداره. کسی که فقط به عبادت پرداخته باشه در یک گوشه‌ای و از مردم و اجتماع بریده باشه نداره. و زندگی اونها سراسر از مبارزه با ظلم، سعی در برقراری نظام اسلامی در جامعه، هدایت بندگان خدا، کمک به بینوایان و امثال اینها بود. پس روش آنها اینچنین نبود که فقط به توجه به خدا بپردازند و همه چیز دیگر را دل کنند، فراموش کنند. دستوراتی خود قرآن کریم و بیانات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار هم که این چیزی را تأیید نمی کنید، بلکه کاملا همه جانبه بودن دستورات اسلام در تمام سطوح، از پایین ترین سطحی که یک تازه مسلمان ناآگاه داره تا بالاترین سطحی که انسان کامل و نبی معصوم یا امام معصوم داره، زندگیشون همه جانبه هست. وظایفی برای همه تعیین شده که مربوط به ابعاد گوناگون وجود انسانه. میدونید که در اسلام پیغمبر و امام معصوم هم از تکالیف مستثنا نیستند. در اسلام اینجور نیست که فقط تکالیف برای رعیت تعیین شده باشه، برای امت تعیین شده باشه، نه برای امام. در اسلام تکلیف پیغمبر و امام سنگین تره، وظایف اونها دشوارتر و پیچیده تره. چه در بعد عبادت، چه در بعد روابط اجتماعی. از نظر عبادت میدونید که یکی از مختصات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بود که تهجد بر ایشان واجب بود، از احکام اختصاصی پیغمبر. بر تمام امت تهجد مستحب بود، ولی بر شخص پیغمبر اکرم تهجد واجب بود. یعنی تکلیف عبادی پیغمبر سخت‌تر از این. در بعد اجتماعی حساب کنید، وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به حکومت میرسه، بار تکالیفش سنگین‌تر میشه. دیگه شب نان سیر نمیخوره، اون وقتی هم که میخورد نان جو خشکیده ای بود. اگر هم بنا بود سیر بخوره، از همون نان جو خشکیده میخورد که سیر بشه، ولی در زمان حکومتش از همون نان خشک جو که دیگران نمیتونستن بخورن، از همون هم سیر نمیخورد. میفرمود چگونه من سیر بخوابم و حال اون که احتمال میدهم در یک گوشه ای از ممالک اسلامی فرضی از امت گرسنه باشه. پس وظایف در سطح پیغمبر و امام سنگین تر خواهد، چه در مسائل اجتماعی و چه در مسائل عبادی. چنین دینی و چنین آیینی که هم دستورات صریح نسبت به پیغمبر امام و سایر امت داره و هم رفتار پیغمبر امام را برای دیگران اسوه قرار داده، الگو قرار داده، روشن است که این گرایش صوفی منشانه ای که در بسیاری از مذهبها و ملتها بوده نمی‌پذیرد. به این معنا که به کلی مسائل اجتماعی و زندگی مادی به تاب فراموشی سپرده می‌شود. این گرایش در اسلام مطلوب نیست. و اما گرایش مقابله که همه چیز در خدمت به خلق و اجتماع خلاصه بشه، اون هم میدونید که نه دستورات قرآن و بیانات پیغمبر اکرم این را تأیید میکنه و نه رفتار پیشوایان معصوم ما سلام الله علیه. همونطور که اونها شب نان و خرما به در خانه فقرا می بردن، همونطور مقدار زیادی از وقتشون را صرف عبادت خدا می دادن. امیرالمومنین سلام الله علیه شبان روز 1000 رکعت نماز مستحبی می کنند. ائمه دیگه هم همینطور بودن. حتی در اون حالی که مشغول بیل زدن در مزرعه خودشون بودن قرائت قرآن میکردن، در حال بیل زدن. مقدار زیادی از اوقاتشون صرف عبادت میشد، مخصوصا در یک ایام خاصی وقتی اعتکاف میکردن چند روز فقط به عبادت میپرداختن. در شبهای قدر، شبهای جمعه و اوقات دیگری اکثر وقت را به عبادت می پرداختن. همونطور که شجاعت امیرالمؤمنین در تمام ملل عالم شناخته شده است، عدالت امیرالمؤمنین هم شناخته شده است، عبادت امیرالمؤمنین هم شناخته شده است. یعنی اینها اوصاف بارز شخص علی بود که تمام ملل جهان علی را به این اوصاف شناختند. بنابراین ما نمیتونیم تصور کنیم که اونها فقط فکر اجتماع و خلق بودند و ارزشی برای رابطه با خدا و عبادت و مناجات با خدا قائل نبودند، یا دست دوم بوده. هیچ کدام از اینان. پس ما اگر از متن کتاب و سنت بخواهیم استفاده کنیم، باید بدون شک بخشی از ساعات شبان روزمون را به خدا پرستی اقامه بدیم. اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر. جای نماز، جای دو رکعت نماز که مثلا میشه در ظرف دو دقیقه خوند، اگر 100 سال جهاد فی سبیل الله بکنیم جای اونو نیست. این دو رکعت نماز میباید در وقت خودش با شرایط خودش انجام بده. هیچ چیز جایی نکنه. و بالاتر با روایتی که به طریقه نقل کردن، اگر همین دو رکعت نماز قبول نشه سایر اعمال هم شرط قبولیشون را از دست میدن. ان قبلت قبل ما سبا. بنابراین این فکر که اساس عبادت و اساس اخلاق اسلامی در خدمت به خلق است، فکر محکوم و نه بیانات کتاب سنت اون را تأیید میکنه و نه رفتار پیشوایان. پس برای ما هیچ جای شک و شبهه‌ای به هیچ وجه وجود نداره که حتما میباید بخشی از ساعات زندگی فقط و فقط به عبادت خدا اختصاص بده. و بخشی هم به سایر مسائل. نه عبادت خدا باید اونقدر از نظر حجم کار زیاد باشه که مسائل اجتماعی فراموش بشه و نه بلند. همونطور که عرض کردم جای نماز را 100 سال جهاد نمیگیره، جای یک ساعت جهاد را هم 100 سال نماز نمیگیره. اون جایی که جهاد واجب باشد، متعین باشه، امر امام باشه یا هر شرط دیگری درش باشه، اگر وجوب تعینی پیدا کرد، جای اون یک ساعت جهاد 100 سال نماز بخونی کفایت نمی‌کنه. کما اینکه زکات هم نسبت به نماز همینطوره، نماز هم نسبت به زکات همینطوره. اینها واجباتی در عرض هم هیچ کدوم جای دیگری را پر نمی‌کنه. جای نماز نمی‌شه روزه گرفت، جای روزه هم نمی‌شه نماز خوند. یک کسی یک روز ماه رمضان رو روزه نگیره، عوضش یک سال نماز بخونه، یک سال نماز. پس اینا یک واجباتی عرضی همش باید انجام بشه. چجور باید تقسیم بشه؟ یک بحث در کیفیت تقسیم ساعات هست به این کارها، ولی قبل از این مسئله تبیین این تقسیم را باید حل کنیم. ما در واقع با این بیانمون نشان دادیم که از نظر تعبد اسلامی اون دوتا گرایش محکومه، اما توجیه عقلانی براش نکردیم. گفتیم کتاب و سنت اینجور دستور میده، رفتار پیغمبر امام هم این بود، بنابراین از نظر دینش اسلامی به عنوان دستوراتی که از نقل و از تعبد گرفته میشه ما ملتزم هستیم به این تقسیم، اما توجیه عقلانی نکردیم. حقیقت مطلب چیه؟ اگر راستی ما باور داریم که کمال انسان در رابطه با خدا، خب این مثل این که طبیعی هستی کسی دیگه که بنابراین هر چی میشه باید روابط دیگر را حذف کرد. اساس همین. پس گرایش تصوف گرایش معقولی میشه وقتی ما حساب کردیم که اساس تکامل انسان در رابطه با خداست. پس چرا حذف سایر روابط مطلوب نیست؟ دلیل است. دلیل نقلی و تعبدی که گفتیم، توجیه عقلانی است. اصل مسئله این است که ما ابعاد مختلف وجود انسان را باید در نظر بگیریم. انسان یک موجودی است که بعدهای گوناگون داره. همون گونه که بدنش دارای جهازات مختلفی، دستگاه‌های مختلفی و اینها به هم مربوطن و با هم کار می‌کنن و مجموعش یک پیکر انسانی را به وجود میاره، روح انسان هم ابعاد گوناگون داره. در همه ابعادش باید تکامل پیدا کنه. اگر تنها یک بعدی از روح انسان تکامل پیدا کرد، قواره روح انسان ناموزون میشه. مثل اینکه یک کسی یک دست خیلی رشد بکنه، حالا یا با تمرین یا به صورت غیر طبیعی در اثر عوامل خاصی، فرصانی در اثر اینکه بعضی از غده ها درست کار نمی کنن، نتیجه شونیزه که بعضی از اعضای بدن رشد ناموزونی پیدا می کنن. این انسان بیقواره ای واقعا دستش قوی شده اما بیقواره هست، تناسبی با اون دستش و با پاش و با سایر اعضای بدن نداره. یا یک کسی سرش خیلی بزرگ بشه، بدن کوچولو بشه، واقعا سر رشد کرده بزرگه اما تناسبی با سایر اندام نداریم، ناموزون معیوبه. بدن انسان باید رشد بکنه اما یک رشد موزون متناسب با همه اندام ها. همه اندام ها باید هر چه میشه قوی بشه، فرض کنید، اما در صورتی که متناسب رشد بکنه. نه دست های آدم بشه 2 متر و پاهاش بشه 1 دکر. این رشد انسانی نیست، رشد موزون نیست. روح انسان هم ابعاد گوناگون داره. این تشبیه معقول به محسوسه. البته روح اندام هایی مثل بدن نداره، ولی به عنوان تشبیه معقول به محسوس ابعاد وجودی روح هم همینطور. انسانی که میخواد تجزیه بشه، رشد بکنه، تکامل معنوی پیدا کنه، باید همه ابعاد روحش را متناسب با هم رشد بده. نه تمام توجه به یک جهت باشه، از بقیه جهات غافل بمونه. بله ممکنه واقعا در همون جهت رشد کنه، ولی نقایصی داره. اونهایی که چشم باطنیشون باز هست، قیافه اون روح را ناموزون میبینه، نامتعادل میبینه. واقعا یک جهتی رشد کرده اما سایر جهات، سایر اندامهای روح تعبیر مجازی هست، توجه داشته ناموزون میبینه. بنابراین اگر شما دیدید یک انسانی در یک جهتی تکاملی یافته، رشدی کرده، حتی آثار خارجی هم داره، این دلیل این نمیشه که اون انسان واقعا رشد متناسب انسانی پیدا کرده و به کمال انسانی لایق رسیده. ممکن است انسانی در اثر تمرین های خاصی، زیادت های خاصی، یک بعد روح تکامل پیدا کنه، بتونه حتی از چیزهای مکتوم اطلاع پیدا کنه، ممکنه، ولی این هیچ به هیچ وجه دلیل این نیست که سایر ابعاد روحش هم تکامل پیدا کنه. سایر تشخیصهاش هم صحیحه، نظرش درباره مسائل اجتماعی و سیاسی هم حجت است. این همون آدمی که کلش گنده شده ولی بدنش کوچولو مونده، رشد نکرده. یا پاهاش خیلی رشد کرده، گنده شده، سایر اعضایش ناقص مونده. چرا؟ برای اینکه توجه به یک جهت بوده، روح در همون جهت روش کردی. حتی ممکنه تصرفات خارجی انجام بدید، کراماتی ازش به ظهور برسید، ولی به هیچ وجه دلیل نیست که همه چیز شوش پیدا کنه، همه چیز خوب میفهمه. اگر گفته میشه که خب یک کسی که اینقدر پیش خدا عزیزه که یه همچون مقامی را بهش داده، پس حتما چیزا دیگرش هم خوب میفهمه، این مقامته هست. و همینجاست که بسیاری از افراد سادلو گول میخورن و منحرف میشن و از مسیر صحیح اسلام و تشیع کنار میفتند. میبینند یک کسانی کارهای خارق‌العاده‌ای میکنند، اطلاعاتی از مغیبات دارند، خیال میکنند اینها دیگه از اولیاء الله کاملین هستند، در بعد خودشون رو در اختیار اونا قرار میدن. هر چی اونا میگن کسی دیگه همچون مقامی داره، خب معلومه که همه چیز رو خوب میفهمه. یکی از بهترین دلیل ها برای اینکه این چنین نیست اینه که کسانی که دارای همین تصرفات و علوم هستن بین خودشون سر بسیاری از مسائل اختلاف دارن. اگر رسیدن به این کمال دلیل این بود که همه چیز رو خوب میفهمن، خب همه باید یه جور قضاوت کنن. شما ممکن است دو نفر رو ببینید، هم این یکی از اسرار و مکنونات شما اطلاع داره همونی، اما این یکی میگه باید به سمت راست بریم، یکی میگه به سمت چپ بریم. این میگه این مسیر اجتماعی صحیح است، میگه این مسیر اجتماعی صحیح است. هر دو مشترک هم در این که اطلاع از مغیبات دارن، هر دو شریک هم در این که اعمال خارق‌العاده ای انجام میدن، هر دو هم اهل عبادت و اطاعت هستن، اما این فهمشون در این مسائل مختلفه. چرا؟ برای این که روحشون در یک جهت فقط تکامل پیدا کرده، در همون جهت درست، در ابعاد دیگرش تکامل پیدا نکرده روح. اینجور نیست که وقتی یک جهت تقرب به خدا پیدا کرد همه چیز دیگرش هم قرب پیدا کرده باشه. باز یکی از مغالطاتی که در اینجا میشه اینه، میگن آدم وقتی قرب به خدا پیدا کرد و یک علوم لدنی پیدا کرد، علوم غیری پیدا کرد، معناش این است که اتصال با ماورای طبیعت پیدا کرده. خب وقتی کسی اتصال با ماورای طبیعت پیدا کرد، مثل قصدری که متصل میشه به دریا، میگه همه چیزی خاک نیست، همه آلودگی ها زرف نیست، از همه جهت با دریا ارتباط داری. این از همون تشبیه های گمراه کننده است. ارتباط روح انسان با خدا از همه جهت مثل قطره و دریا نیست. روح انسان ممکنه از یک جهت رشد بکنه و ارتباط با خدا هم پیدا کنه، از خدا هم واقعا استفاده کنه و کمالاتی هم بهش افاده بشه، ولی در ابعاد دیگه ناقص. این است که در این مسائل به یک تشبیهات و بیانات کتابی و شعری نمیشه اکتفا کرد. بهترین چیزی که ما را در همه مراحل میتونه راهنمایی کنه قرآن خدا و بیانات ائمه اطهار و رفتار پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. اون برای ما حجته، و لا تشبیه و قول فلان شخص و رفتار فلان ایست و اینها حجیت شرعی نداره برای ما. یه وقت خودمون رو گول نزنیم. اگر مسئله این بود که یک کسی وقتی که کار خارق‌العاده‌ای میکنه دیگه همه چیز را احاطه داره و فهمش در همه مسائل درست هست، پس این همه تکلیفی که ائمه اصحاب نسبت به تحصیل علم می‌کردن و دستار خودشون بر این بود، برای چیه؟ مگه پیغمبر اکرم به ابوذر نفرمودن جلوس و ساعت عند مذاکره العلم افضل عند الله من اثنی عشر من قراءه القران كله اثنی عشر الف مره؟ یک ساعت در مجلسی که مذاکره علم می شود نشستن ثوابش از 12,000 مرتبه ختم قرآن بالاتر است. اگر صرفا کار با عبادت و گوشه گیری تمام می شد پس اینا چیه؟ امام صادق سلام الله علیه یا سایر ائمه وقتی درس می فرمودند فقط یک چند تا فرمول عملی به مردم یاد می دادن، چند رکعت نماز بخونه، چیکار بکنه، چقدر مثلا ذکر بگو، همین بود. پس این همه بیاناتی که در فقه در معارف اسلام دارن اینا از کجا اومده؟ گاهی به یک روایتی تصبر میکنن که العلم نور و یعرفه الله فی قلب من یشاء لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم. اون علمی که به کثرت تعلیم و تعلم نیست، اون علم شهودی. ما هم میگیم به کثرت تعلیم و تعلم نیست، خدا باید حفاظه کنید. اما اون به چه وسیلهی حاصل میگه؟ باید شما عمل کنید. عمل باید چگونه باشه؟ آیا من واجباتم را ترک بکنم و به مستحبات بپردازم این میشه بندگی خدا؟ آدم خیلی خدا پرستی هستم؟ تا ندونم خدا از من چی خواسته چگونه میخوام بندگی خدا بکنم؟ اگر خدا تکلیف واجبی فرموده من ترک بکنم برم به مستحب بپردازم این میشه بندگی خدا؟ در جنگ جمل امیرالمومنین سلام الله علیه به حسن بصری فرمود که بیا با ما بریم جنگ. خب من دوست دارم به عبادت خدا بپردازم. در این مسائل جنگ و دعوا و جدال کشمکش و ناخوشایند نمیخوام دستم به خون مسلمانی آلوده بشه. خیلی قیافه مقدس معابانه، اما به دردش خورد. این چه عبادتی که جای تکلیف واجب میخواد بکنی؟ پس ما اول باید ببینیم تکالیف واجبمون چیه، خدا از ما چی خواسته، اون را با قصد خالص انجام بدیم. اگر از واجبات گذشت نوبت میتونه مستحبات. تا تکلیف واجب گردن زیر من هست من چگونه میتونم بگم میخوام مناجات با خدا بکنم؟ مناجات با خدا خیلی خوب، اما در صورتی که مزاحم با تکلیف واجب نباشی. فراموش نکنیم اون داستان ابلیس را. این داستان برای همه کس در همه این مراحل آموزنده است. ابلیس گفت خدایا من را از سجده آدم معاف بدار، عبادت می کنم که هیچ کس در عالم نکرده می شود. می دونید امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماید قد عبد الله ستة آلاف سنه لا یدرا من سن الدنیا ام من سن الاخره. ابلیس 6,000 سال عبادت خدا کرده بود که معلوم نیست از سالهای دنیوی باید اینا را حساب کرد یا از سالهای اخروی که هر روزش 1,000 سال بود. یه همچه کسی بود پیشنهاد کرد خدای من برای سجده آدم معاف کن. از این عبادت هایی که تا حال کردم بالاترش انجام بود. خدا چی فرمود؟ گفت انی اورید و ان اطاع من حیث اورید. اگر اطاعت من میکنی اونجوری که من میخوام بکن. اگر تو بنده من هستی و بندگی من میکنی اونجوری که من میگم بکن. من به تو میگم سجده آدم بکن. وقتی خدا به تو میفرماید باید بری جهاد، نمیشه بگم من آقا گرم برای عبادت تنگ شده. جهاد واجب بود باید رفت. دیگه نه نماز جاش میگیره نه روزه و نه هیچ چیز. اگه تحصیل علم واجب بود دیگه نه جهاد جاش میگیره و نه نماز و نه روزه و نه هیچ چیز دیگه. اگر تحصیل علم وجوب تعینی پیدا کرد کما این که داره و همه میدونیم هیچ چیزی جاشو نمیگیری. بگم من جای مطالعه میخوام برم نماز بخونم، العلم نور و یغزت الله که قلب من یشا، اون من یشا چیه؟ اون من یشا کسی که اطاعت خدا بکنه. خدا گزافی که نیست اراده است. اون نور را به کسی اعطا میکنه که در مقام اطاعت او باشه. وقتی خدا میگه این راه را برو، برو تحصیل این بکن، من نرم بگم این را خدا را هر که میخواد میده. یه چی میخواد بده خدا؟ ممکنه بگید پس که این همه کسانی که تحصیل علم میکنن تا به جایی نمیرسن، به معنویات نمیرسن. خب یه شرط دیگه هم داره، اینکه تحصیل علم عبادت باشه، یعنی با اخلاص باشه. شما تحصیل علم بکن با اخلاص. اگر دیگران نکردن و به نتایج معنوی نرسیدن خودشون عیب داشتن. چرا اونایی که کردن و به نتایج رسیدن نمیگی؟ چرا سید بحرالعلوم نمیگی؟ چرا سید ابن طاووس نمیگی؟ چرا شیخ انصاری را نمیگی؟ مگه اونا اهل علم نبودن؟ مگه صاحب کرامات نبودن؟ مگه خدمت ولیعهد خلفیاب نمیشدن؟ از همین راه بود، همین فقه و همین اصول و همین درس و همین بحث بود. پس اینطور نیست که خود درس داره ما ضرری داشته باشه و مانع تقدم به خدا بشه. اونی که ضرر داره نیت خراب ما. ولی وقتی واجب شرعی شد، اگه درس خوندن واجب است، همین دا با اخلاص انجام بدیم موجب قرب خدا. اگه جنگیدن واجب متعین است بر تو، سپاه اسلام به شخص تو احتیاج داره، تکلیف اهمیتی نداری، باید بری هزاری نماز بخونی جا انفاق بکنی پای جنگ. خدا گفته دیگه انی اورید و ان اطاع من حیث اورید، همین که من گفتم بکن. اگه بندگی، اگه خود پرستی گفته چی میگی برد؟ بنابراین هم میباید به اعمال عبادی اهمیت داد و هم به سایر وظایف. باز بیان تمام نشد انشاءالله، بلکه در جلسه دیگه تکمیلش رو موفق میکنم که از